با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکل می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 14 دسامبر 2013 و 23 آذر ماه 1392. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره، بعد گزارشاتی که از ایران اومده و من هفته گذشته فرصت نکردم، در حال باید به اینا هم برسیم، واقعا وقت کمه. و من اشاره کردم هفته گذشته که طبق نامه ای که خوندم، در حالی که نامه رو من نخونده بودم، به هر حال ابتدا گزارش از ایران که ببینیم فضای درونی ایران چیه. بعدش میخواستم مسئله درگذشت انسان بزرگ ماندلا رو، نلسون ماندلا رو دنبال بکنم. هفته گذشته من یه مقدار صحبت کردم، ولی ما میدونیم که هنوز که هنوز مردم در واقع برای ادای احترام به این انسان واقعا در جمعیت‌های صدها هزار و میلیونی دارن شرکت میکنن و امروز قراره به اصطلاح پیکر ایشون به همون محلی که به اصطلاح زادگاهشه فکر میکنم منتقل بشه. ولی داستان این انسان بزرگ درس‌های بزرگی برامون داره. برای کشور خودمون و برای وضعیت خودمون، برای اینکه نظر من اینه که واقعا هیچ آموزگاری بالاتر از تاریخ نیست. بزرگترین فلاسفه نمیتونن واقعا آموزگاری به این عظمت و عظمت تاریخ باشه. باید ما درس بگیریم از این قضیه و به همین دلیله که دنبال کردن تاریخ، دنبال کردن مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اونایی که میگن اینا سیاسیه، فلانی سیاسیه، خب کسی که سیاسی نباشه یعنی این چیزا رو دنبال نکنه، آدم که نمیتونه مثل یک کرم به دنیا بیاد و به صورت یک کرم از دنیا بره. باید آدم به فکر دیگران و به فکر بشریت باشه، وگرنه چطور میتونه اسم خودش انسان بذاره؟ بنابراین باید اینا رو دنبال بکنیم و در نتیجه مطالعه تاریخ، نه تنها تاریخ گذشته و الان، تاریخی که جلوی چشممون داره ورق میخوره، خود داستان افریقای جنوبی و این انسانی که درگذشت چند روز پیش، انسانی به این بزرگی، باید ببینیم الان افریقای جنوبی چه میراثی از خودش، همین انسان بزرگ شخصا چه میراثی از خودش باقی گذاشت. بنابراین اون رو و بعدش مسئله اتمی رو میخواستم دنبال بکنم که ضمن اخبار ایران شاید دنبال بکنم و آخرین رویدادهایی که اتفاق افتاده و تیم فنی ایران که در وین بودن و داشتن با پنج به علاوه یک مذاکره میکردن، فعلا به اصطلاح مذاکرات رو قطع کردن و برگشتن به ایران. باید ببینیم داستانش چیه و این چه ضرباتی میتونه بزنه و نیروهای دستراسی هم در امریکا، هم در اسرائیل و هم در ایران چه خرابکاری دارن میکنن در این توافقی که در ژنو 3 در حقیقت صورت گرفت. نمیخوان این صورت بگیره و میخوان هم کشور ما رو، هم خاورمیانه رو به خاک و خون بکشن. نیروهای قدرتمندی پشت این قضیه، ولی حالا عرض خواهم کرد به عزیزان که من فکر نمیکنم پیروز بشن. حتی همین کاری که وزارت خزانه داری، حالا عرض خواهم کرد که کی مسئول اینه، شخصا مسئول اینه، تو یکی از معاونان به حساب وزارت خزانه داری امریکا که در حقیقت نطقی که دو روز پیش کرده گفت که ما این اقتصاد ایران رو باید از پا در بیاریم، آقای دیوید کوهن، اصلا معلوم نیست امریکایی باشه، اسرائیلیه، قبلش هم که آقای لوی، اونایی که به اصطلاح مسئول این تحریم ها در وزارت خزانه داری امریکا هستن، اصلا امریکایی معلوم نیست باشن، جز حزب لیکود اسرائیل هم. ولی حالا باید دید که این چه اثراتی خواهد گذاشت. ولی به هر حال ابتدا و بعدش چون من یادم رفت راجع به سوریه، بسیار مهمه، آخرین خبرها رو باید دنبال بکنیم. هفته گذشته من فرصت نکردم راجع به سوریه صحبت بکنم. حالا عرض خواهم کرد واقعا یک ساعت و نیم کافی نیست و من امیدم این بود که بتونیم وقت برنامه رو زیادترش بکنیم، ولی حالا گزارش مالی که به عزیزان میدم ملاحظه خواهم کرد که ما در واقع به اصطلاح از نظر مالی به اصطلاح چیست همیشه که از شهر کنزینگتون در استرالیا 100 دلار، از سوندبورگ در دانمارک 200 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 250 دلار، از ریچموند هیل در اونتاریو کانادا 61 دلار کانادا، از بیکرزفیلد عزیزی 15 دلار فرستادن، از برمن در آلمان 20 دلار، عزیزی بدون آدرس توسط پیپال 10 دلار فرستادن، از اوکلی در کالیفرنیا 105 دلار به یاد سید جعفر پیشوری ایشون فرستادم، از سنلند در کالیفرنیا 50 دلار و از چوی چیز در مریلند 100 دلار. میرم رو گزارشی که از ایران اومده و بعدش میریم روی مسئله افریقای جنوبی. شب پنجشنبه است، برای نگاهی به اخبار به سایت ها رجوع می کنم. سرعت اینترنت چون روزهای گذشته بسیار پایینه، به طوری که غیر قابل استفاده است. به تجربه در می یابم که اتفاقات مهمی افتاده یا در شرف تکوین است. سرمقاله ها صحبت از ثبت شدن دانشگاه ها و شعارهای انقلابی از قبیل آزادی رهبران در حس و آزادی زندانیان سیاسی و مبارزه با فساد، اختلاس، غارتگران اموال مردم و محاکمه بزهکاران سیاسی اقتصادی ذیل هژمونی جنبش سبز در فضای عمومی کشور داره. عزیزان یادم رفت من اشاره بکنم که این دو هفته ما کسریه بودجه داشته و هر حال و در این حال باید عرض بکنم برنامه مال من نیست، مال عزیزانه، برای اینکه اگه کمک های مالی عزیزان و کمک های معنویشون، شاید عزیزان ندونن که بسیاری از این مطالبی رو که من اینجا مطرح میکنم، از جمله همین نامه ای رو که من دارم میخونم، اینا عزیزان میفرستن، برنامه مال ایناست. بسیاری از اخبار خارجی رو که من اینجا مطرح میکنم عزیزان برام میفرستن، یعنی به اصطلاح از طریق به اصطلاح اینترنت از نظر معنوی هم این برنامه مال من نیست. خب حالا فرضاً ادارش و تنظیمش به دست منه، ولی مال عزیزانه و تا زمانی که بخوان ادامه پیدا بکنه، هر وقت هم که نخوان خاتمه پیدا میکنه. این یکی از اون چیزاییه که به اصطلاح بهش میگن viewers sponsored، یعنی در حقیقت بانی برنامه بینندگان و یا شنوندگانش هستن، مثل برنامه دموکراسی ناو که اون البته به اصطلاح سالی سه یا چهار بار اصلا برنامه میذاره برای اینکه کمک مالی بگیره. خب ما که چنین وسیله‌ای نداریم و فقط من میخواستم این رو عرض بکنم که برنامه مال من تا زمانی که عزیزان بخوان ادامه میدم، وگرنه میرم دوباره سراغ کتابا و به اصطلاح به نوشتن، به کار نوشتاری. ولی فعلا به نظر من لازمه که به اصطلاح مسائل از این طریق مطرح بشه، برای اینکه در یک دوران فوق العاده بحرانی هستیم، کریتیکال، و در نتیجه باید و ما میدونیم که دستگاه های ارتباط جمعی در دست چه کسانی هستن و چه کسانی طرف یه چیزی درست کرده، آقای کیه؟ علی رضا نور. 8 میلیون دلار از پادشاه عربستان گرفت. خب ما اگه 1000 این قضیه رو داشتیم، اصلا احتیاجی نبود که عزیزان رو مرتبه به اصطلاح چیز به کمک مالی. 8 میلیون دلار پادشاه عربستان بهش داده، تلویزیون رو انداخته. اینجوریه و به هر حال. بنابراین فضای داخل رو این عزیزان که خوشبختانه از ایران می‌نویسن، حالا من هفته گذشته باز نامه دیگه رسیده بود که نقدی بود به برنامه قبلی من، که من انتقادی کرده بودم از این منشور حقوق شهروندی آقای روحانی. حالا خوشبختانه همین امروز در واقع یا دیروز تعداد زیادی از روشنفکرایی که طرفدار سرسخت آقای روحانی هستن، اینا بهش نامه‌ای نوشتن. عزیزان اینایی رو که زیرش امضا کردن نگاه بکنن که الان موقعش نیست که تو این منشور رو دادی بیرون، برای اینکه این منشور اگه مردم، شما از همه میخواهید که راجبه این منشور اظهار نظر بکنند، ولی در یه فضای استبدادی ضد بشری که حاکم بر ایرانه، کی میتونه اظهار نظر بکنه راجبه این قضیه؟ و تازه حداقل شما کاری بکن که این قانون اساسی بدون تنازل اجرا بشه، یعنی فصل سومش. ما میدونیم که اجرای بدون تنازل قانون اساسی یعنی چه، که در فصل سومش آزادی بیان، آزادی روزنامه ها، آزادی تجمع، درست همش مشروط به این که با اصول اسلام، ولی کدام یک از اینا با اصول اسلام؟ اگه مردم بیان تو خیابون ضربه به اسلام زدن یا اتفاقا سرکوبشون ضربه به اسلام میزنه؟ بنابراین اجرای بدون تنازل قانون اساسی و یا لااقل این خواست بنیانی که انتخابات زیر نظر آدم خاری مثل احمد جنتی نباشه که اون تصمیم بگیره یا چند نفر آخوند از قبیل اون آدم خارهای دیگه تصمیم بگیرن که کی میتونه وارد کاندیدای انتخابات، چه در ریاست جمهوری، چه در ارتباط شوراها و غیره و غیره، اونا باید تصمیم. انتخابات لااقل باید آزاد بشه. اینا دیگه، این عزیز گفتی که اینا خواستای حد اکثریه، ابدا اینطور نیست. حالا اگر فرصت شد من نامه این عزیز رو میخونم و یه بحثی باز خواهم کرد که اصولاً جنبش ایران، انقلاب ایران در چه مرحله ایه و اکنون چه کار باید بکنیم. نه دوچار راست روی بشیم مثل این 9 نفری که در اومدن یه نامه نوشتن، یه نامه سرگشاده، که آره این 2 نفر هرچبت که این 2 طرف به طور کلی انتخابات 88 یه سوء تفاهم بوده، بچه به اصطلاح همین یه سوء تفاهم بوده. آیا این ضربه نمیزنه به جنبش؟ آیا ضربه نمیزنه به زندانیان سیاسی، به انسانهای در حبس، که شما بگید فقط این یه سوء تفاهم بوده؟ مثل آقای عصرت سعید حجاریان که در اومد گفت که آره این تقلب نبوده، یه تخلف بوده. یا حتی آقای خاتمی، اونم در اومد گفت که این یه سوء تفاهم، هم موسوی و کروبی ظلم کردن به مردم، هم اونایی که تجاوز کردن به جوانای ما توی زندانها، اونا هم ظلم کردن، هر دوشون مساوی هست، اینا باید بیان مسئله را حلش بکنن. حالا من موقعی که راجع به نلسون ماندلا صحبت میکنم، چنین سازشکاری هایی چه نتایج مصیبتبار و دهشتناکی میتونه برای کشورها به وجود بیاره، همینطور که برای کشور افریقای جنوبی به وجود آورد. این عزیز میگه که این چپرویه که الان حد اکثری رو نباید به اصطلاح چیز، یعنی اگه ما یعنی بی استخوانی، یعنی سازش، یعنی تسلیم. به هر حال عرض که اگر شد من نامه این عزیز رو بازش میکنم، برای اینکه این نقدها و این بحث و محاجه بین ما باید صورت بگیره. درست ما در خارج هستیم، ولی به هر حال اوضاع و احوال را الان با این وسیله ارتباطاتی که وجود داره میشه دنبال کرد و میشه اظهار نظر کرد. فقط ما هر اصطلاحاً خارج نشین هستیم، نمیتونیم که اظهار نظر نکنیم راجبه. به هر حال و ما باید اونجا اگر جرأت یک چنین استبداد ضد بشری که اینا حاکم کردن بر جامعه، اگه ما هم صحبت نکنیم چی میخواد صحبت بکنه؟ هر شبت که بنابراین الان ببینید مثلا مسئله اینترنت رو اینقدر که قابل استفاده نیست، ببینید چطور به اعدام ها دارن ادامه میدن، همینطور پشت سر هم اعدام میکنن. ببینید چطور روزنامه نگارا رو همین جوری دوباره ارتباط که فشار روی زندانیا. به اون وقت من صحبت میکنم که این نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران سعیدی یا آخوندیه که اینا از کجا اومدن، اینا چی بودن که سرنوشت کشور ما رو به دستشون گرفتن، چه کسای قتل عام شدن و چه کسایی با قدرت رسیدن. آقای علی سعیدی الان صحبتاش اینا میگن در واقع اسلام مهدی کروبی و موسوی باید اعدام بشن، اینا ما بهشون ارفاق کردن که اعدامشون نکرد. و احمد جنتی در اومد گفت که اگر امام خمینی زنده بود اینا را اعدام میکرد، که البته من تا حد زیادی با حرفش موافقم، ممکنه بعضیا زیاد خوششون نیاد از این، ولی اگه خمینی بود اینا دنباله خمینی هم. هر شبه که اختلاس، غارتگری اموال مردم و محاکمه بزهکاران سیاسی اقتصادی زیر هژمونی جنبش سبز در فضای عمومی کشور دارد و نمادی از روند روبه جلوه، مردم مبارزشون ادامه داره، مخصوصا دانشجوها الان و کارگرا و زنان. تعهدات روحانی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و جلوگیری از افزایش نرخ تورم و موفقیت سیاست‌های خارجی دولت خاص در خصوص توافق ژنو 3 تصویر کشیده شده. من دلم می‌خواد اینجا راجع به سیاست خارجی به نظر من تا الان خوب عمل کردم. ما هر چیز مثبتی رو باید در نظر بگیریم، همه چیز منفی نیست، همه چیز نقطه ضعف نیست. به نظر من مصاحبه‌ای که آقای ظریف با مجله تایم کرده بسیار بسیار بجاست و بسیار درست موضع‌گیری کرده، به این معنا که اگر کنگره امریکا بخواد تحریم‌های جدیدی رو برقرار بکنه تمام است، به اصطلاح توافق ژنو 3 تمام است، ما دیگه به اصطلاح شرکت نخواهیم کرد. همینجا من عوض میخوام که این گزارش رو حالا دنبالش رو ادامه میدم، میخوام همینجا صحبت بکنم. به نظر من به چه دلیل همین که متخصصین ایرانی که در به اصطلاح هیئت ایرانی فنی ایرانی که در وین بودن در اثر این کاری که وزارت خزانه داری امریکا کرده ترک کردن، کار کاملا درستی بوده. و همین که صحبت آقای ظریف که به اینا هشدار داده که اگر بخوای تحریم‌های جدیدی رو در حقیقت به تصویب برسونید، حتی اگر الان نخواهید پیاده‌شون بکنید ولی به تصویب برسونید، تمام است مذاکرات ژنو. به نظر من پای آقای ظریف روی زمین محکمی قرار داره و باید روی این بیسته. چرا؟ برای اینکه الترناتیو توافق یک توافق یا قرارداد دراز مدت با ایران جنگ خواهد بود. تحریم به تنهایی نمیتونه ایران را از پا در بیاره. چرا؟ چرا تحریم هایی که از یک سال و نیم دو سال پیش حلقه را اینطور تنگ کردن و تونستن ضربات عظیمی واقعا به اقتصاد ایران وارد بکنن، چرا موفقیت آمیز بوده؟ و این کار همین صهیونیستا در وزارت خزانه داری امریکا بوده که تونست همین آقای کوهن و قبلش لوی، هر دوشون از اون صهیونیست های ضد بشر دشمن قسم خورده ایران و تنها جمهوری اسلامی ملت ایرانه. به صحبت همین آقای دیوید کوهن در یکی دو روز پیش عزیزان میگه که ما این اقتصاد ایران رو از پا در خواهیم آورد. همینا رو میذاره بشن اینجوری به اصطلاح نفت بفروشن یا فلان اقتصادشون دوباره رو بیاد. خیر. اینا تو وزارت خزانه داری دارن کار میکنن و تمام ریز چیزهای شرکت‌هایی که ارتباط دارن اینا دنبال میکنن و دستگاه‌های جاسوسیشون National Security Agency تمام دستگاه های CIA همه اینا در خدمتشون هم در این که و موفق شدن، ولی فقط اونا نیستن. آقای احمدی نژاد بزرگترین خدمتگزار صهیونیسم و امپریالیسم که بعضی از چپایی هستن که در خارج هنوز طرفدارشن، این بزرگترین دشمن ایران بوده، کاری کرد که تونست تمام جهان رو علیه ایران بسیج بکنه. عزیزان به یاد بیارن این آدم ضد انسان در 4 سال اولش کنفرانسی برای هولوکاست تشکیل داد. از کی دعوت کرد؟ از آقای عرشبت که چیبه الان دیوید فلاحت که رئیس کوکلس کلان بوده، کسی رو که دعوت کرد اومد اونجا. تا چند سال پیش رئیس کوکلکس کلان در امریکا بوده، اینو دعوت کرد که بیاد اونجا راجع به هولوکاست که از طرفداران سرسخت هیتلر بوده. این یکی از اولین کارهایی بوده که احمدی نژاد انجام داد. و بعد فحاشی ها، تهدید ها و تمام اون دهان پرلجنش واقعا تونست نه تنها کشورهای عربی رو خوشحال کرد که علیه ایران بسیج بشن، کل اروپا رو، در واقع فرزن آلمان و فرانسه مخالف سرسخت حمله امریکا به عراق بودن و شکاف افتاده بود بین اروپای که دونالد رامسفیلد اسمش رو گذاشته بود اروپای قدیم Old Europe، عوضش به اصلا اروپای شرقی که تازه به اصلا اربابشون رو عوض کرده بودن، اروپای جدید بود از نظرشون. آقای احمدی نژاد کاری کرد که همه اینها دست اتحاد به هم دیگه دادن با امریکا و با اسرائیل علیه ایران. حالا نه تنها پس کشورهای عربی، اروپا، ولی حتی کاری کرد که روسیه و چین نمیتونستن کاری بکنن. الان ببینید چه پشتیبانی میکنن از ایران، در اینکه سیاست ایران عوض شده سیاست خارجیش. احمدی نژاد همه اینها رو و موجب شد که 5 تا اولا تمام این مسئله اتمی ایران بره به شورای امنیت که این بزرگترین خطر رو برای ایران ایجاد میشه، طوری کاری کرد که تمام این مسئله رو بردنش به چیست و بعدش همه اینا رو متحد کرد که چند تا لایحه در حقیقت در سازمان ملل و در بسا شورای امنیت علیه ایران، که رها شدن از این کار ساده نیست و ما رو برد به لبه پرتگاه که در آستانه واقعا مثلا حمله نظامی، که البته اینا رو من قبلا توضیح دادم که امریکا نمیتونست اگر نه حمله میکرد. برنامه‌شون این بود که از اون 7 کشوری که عرصه وچه قرار بود، دکتر صهیونی اقاله مقاله مفصلی نوشته که در سایت ملی مذهبی چاپ شده ولی اصلا چه سایت چیز به قرار گویانیوس چاپش نکرد، ولی در سایت ملی مذهبی هستش. تمام اینا رو تاریخش رو بیان میکنه که چطور قرار بوده از 2001 هفت کشور رو اینا از پا در بیارن، از جمله سوریه و ایران رو. من در جلسات قبل توضیح دادم که افغانستان رو، عراق رو، سودان رو تا حدی، عرصبت که سومالی رو، عرصبت که و بعدش هم لیبی رو و سوریه رو هم میبینیم تا حد زیادی. ولی حمله نظامشون به سوریه متوقف شد و ایران رو نمیتونستن و نمیتونن حمله نظامی بهش بکنن. دلایلش رو من عرض کردم که هفته قبل من یه بحثی باز کردم که چرا این راهی رو که راه جدیدی رو یا سیاست جدیدی رو که امریکا چیز کرده یه چیز تاکتیکی نیست بلکه استراتژیکه. دنباله اونو میخوام بگیرم به همین مناسبتی که سیاست خارجی که فعلا آقای روحانی و ظریف در پیش گرفتن چرا پایه های محکمی داره و باید آقای ظریف و آقای روحانی روی این مسئله تکیه بکنن، زیر پاشون محکم خواهد بود. چرا؟ چون همینطور که عرض کردم حمله نظامی امریکا نمیتونه بکنه. این رو از مدت ها پیش یوری اونری مطرح کرد، من در حدود 6 ماه پیش، یک سال پیش از زبان اون گفتم و خودم هم موافقش بودم که امریکا و یا اسرائیل نمیتونن به ایران حمله نظامی بکنن. تمام این هارت و پورتایی که نتانیاهو و امثالام همش به قول هات ایر، اینجا بهش میگم هات ایر، حالا از هر جایی میتونه بیرون بیاد، هوای به اصطلاح هرچه بچه به هر حال، ولی تحریمشون، تحریم اقتصادیشون موفق بود به دلیل اینکه احمدی نژاد با سیاست‌هایی که در پیش گرفت همه رو متحد کرد علیه ایران و در اینجا حتی روسیه و چین هم رأی مثبت دادن به اون لوایح، چاره‌ای براشون نذاشته بود جز اون. سیاست جدید خارجی ایران در واقع با رهبری واقعا روحانی و ظریف این صدر رو شکسته. این یه چیز بسیار پر اهمیته و به نظر من پایه های محکمی داره، به این معنا که چون حمله نظامی به ایران امکان پذیر نیست برای اینها، تحریم ها باید برداشته بشه. حالا از طریق تحریم های تنها نمیتونه امریکا ایران رو از پا در بیاره و به دلیل اتفاقاتی که افتاد و نطقی که اوباما در سازمان ملل کرد و تلفنی که با آقای روحانی و بعد مذاکرات حاضر شدن، در واقع مذاکرات از 7-8 ماه پیش یا بیشتر آغاز شده، این یک سیاست جدیده. در نتیجه به نظر من چون این یک چیز تاکتیکی نیست بلکه استراتژیکه و چون گزینه دیگر که دائم میگفتن هنوز روی میزه و هنوز هم صحبتشو میکنن به نظر من پف هواس، از طریق تحریم حالا ضربات سختی به ایران وارد کردن و مجبور کردند آقا رو به نرمش قهرمانانه که اونم از اون طرف بیاد پای میز مذاکره. حالا نمیگم جام زرد، نرمش قهرمانانه، حالا هرچی اسمشو بذاریم از اون طرف، ولی دیگه این کارساز نیست. اینو میخواستم عرض بکنم، یعنی سد تحریم هم با این وقایع شکسته شده و جان کری اینو میدونه. موقعی که رفت و به کنگره هشدار داد که تحریم های جدید رو تصویب نکنید و تا الان تصویب نکردن، برای اینکه دست راستی ها ولکن نیستن در کنگره، بهشون یه چیز گفت که کمتر بهش توجه شده. اون اینه که اگه این کار رو بکنی این اتحادی رو که آقای احمدی نژاد به وجود آورد اون به هم میخوره. نه روسیه و چین دیگه با ما خواهند اومد، نه کشورهای اروپایی. انگلیس الان هیئتش رو فرستاده به ایران، فرانسه دلش میخواد که رنو و پژو برگرده به ایران، ارتباط که اون یکی ایتالیا میخواد شرکت امنی میخواد دوباره برگرده و سرمایه گذاری بکنه در صنایع نفت ایران. هر کدومشون منافع و امریکا به زور اینا رو دور هم جمع کرده بود و یک ائتلاف به قول معروف به وجود آورده بود به برکت وجود آقای احمدی نژاد که آقای روحانی و چک اینو به هم زدن. این در واقع ائتلاف رو به هم خورده و جان کری به کنگره امریکا اینو هشدار داد، بهشون گفت که اگر چیز بکنید ائتلافمون به هم میخوره. برای اینکه کشورهای اروپایی یا هند یا چین یا روسیه دیگه حاضر نیستن بیان با ما و دوباره لوایح دیگه ای رو چیز بکنن، برای اینکه بیشتر چیزهایی رو که امریکا تحمیل کرده بود در واقع فقط مال سازمان ملل نبود، چیزهای اضافی بود که امریکا به اصطلاح تحمیل کرده بود به ایران و دیگه کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه زیر بار نخواهند رفت. بنابراین میخواستم نتیجه گیری بکنم که موزهی که الان دولت ایران گرفته و نمایندگانشون رو فراخوانده از وین، یعنی عکس العمل نشون داده و صحبتی که آقای ظریف کرده در اسلام مصاحبهش با تایم، همه اینها درسته و باید روی این تأکید داشته باشه که به اصطلاح این نیست که همین جوری شما از یه طرف بیایید تا این توافق رو امضا بکنه از سوی دیگه برید و به اصطلاح محدودیت ها به اصطلاح در واقع تحریم های جدیدی رو برقرار بکنید. این رو میخواستم عرض بکنم که حالا این عزیز که میگه نباید نمیدونم چپروی کرد و فلان اینا، ما هر چیز مثبتی که دولت آقای روحانی انجام بده کاملا باید حمایت بکنیم. اگر واقعا کوشش جانانه اینا بکنن برای اینکه زندانیان سیاسی آزاد بشن و جلوی این آدم خراب بیستن واقعا و نه مثل این عده‌ای از اصلاح طلبا که گفتن آره این عرصبت که یک سوء تفاهم بوده بیان با هم دیگه اینا آشتی بکنن، این ضربت زدن به جنبش، ضربت زدن به کروبی و موسوی، ضربت زدن به انسانهای در حبس زندانیان سیاسیه، این یک سوء تفاهم نبوده، در سال 88 یک کودتا صورت گرفته، یک جنایت علیه مردم ایران صورت گرفته که موسوی و کروبی روی حرفشون ایستادن و نمیپذیرن یک بخش از اصلاح طلبای دست راستی. حالا من راجع به مندلاکه صحبت میکنم از چه جهت درس توشه که در بین کنگره ملی افریقا، هر چود که کنگره ملی افریقا یک جناح راست توش بوده که با نهایت تأسف مندلا توی جناح راستش بوده با امبکی و سیسلو، اینا یه جناح راست بودن که رفتن به راست و تسلیم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شدن و تسلیم سفید پوسا و تسلیم خانواده اوپنهایمر شدن و الان در افریقای جنوبی چه کسی سلطنت میکنه؟ خانواده اوپنهایمر که خداوند الماس و در واقع چیز دارنده یا صاحب بسا شرکت معروف دبیر که در حقیقت الماس جهان رو در انحصارش داره، اونا سلطنت میکنن و نه سیاها، اینا رو هم شریکشون کردن. ولی به هر حال من فقط این رو میخواستم عرض بکنم که الان از نظر سیاست خارجی مواضعی که آقای ظریف و آقای روحانی گرفتن کاملا درسته و باید روش تکیه بکنن. حالا ببینید دست راستی در ایران دارن چه کار میکنن. آدمخوارا استیضاح 5 برابری وزرای دولت صدروزه روحانی نسبت به کل دوران دولت نهم و دهم. ببینید این دست راستی تو مجلس دارن چه کار میکنن و موزه گیری های تنشالد و بعضا شبه قهرامیز جریان سلفی و سرداران فرمانده حاکم علیه همراهان و همفکران دولت روحانی، خواست علیه مجموعه جنبش سبز که انعکاس تقابل میان دو طرز دو طرف تضاد آشتی‌ناپذیر، جریان مذهبی سنتی از یه طرف همین آدمخوارا و مترقی و دموکراتش، البته قابل توجه به پیشگیری است. اما در این میانه خبرهایی که سنجش تصویر آینده کشور ما میتواند به نظر این جانب به اون بستگی داشته باشد و اهمیت دارد، از این قرارن که اون وقت این عزیز صحبت از این میکنه که من همش رو نمیتونم بخونم، ولی عرض شود که خوشنودی و رضایت به توافق 5 به علاوه 1 با ایران و ایجاد امیدواری به نقش ایران به رفع تنش و ایجاد آرامش در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه که این امر سبب تقویت دعوت ایران و عربستان، ما میدونیم ایران و عربستان هر دوشون به جریان سوریه هر سبب که به کنفرانس ژنو 2 سوریه در مورد سوریه دعوت شدن که 22 ژانویه قرار برقرار شد، که امید است مقدمه در رفع تنش کشورهای عربی برج عربستان با کشور ما باشد. این هم جزء کارهای بسیار مهم مسافرت‌هایی که آقای ظریف و ملاقات‌هایی که بین عرصبت که شیوخ جنوب خلیج فارس بوده که در واقع زیر فشار ارباب قبول کردن و سهر گذاشتن روی این توافق ژنو. 2 آمدن لاوروف وزیر خارجه روسیه به ایران و بحث و گفتگو با روحانی به ایجاد شرکای استراتژیک و غیره و اذعان نماینده روسیه به حق استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و حق غنی‌سازی برای توافق ژنو 3 که کشورهای 5 به علاوه را مقید به مفاد تعهد این توافق می کند. روسیه و چین واقعا طرف ایران هم. قابل توجه اونایی که در اون نماز جمعه معروف شعارهای مرگ بر روسیه و مرگ بر چین می دادن. ما انتقاد به هر دوشون داریم، ولی در سطح جهانی و نظر سیاست خارجی الان کی پشت ایرانه؟ قابل توجه کسانی که هر دم در شیپور می دمن که تیم هسته‌ای ایران در مذاکرات ژنو منافع ملی ایران را در قبال دادن چیز اندکی واگذار که از این طریق خوراک تبلیغاتی به جناح آدمخوار نظامی و سلفی می دهند. اینا که در خارج این صحبت ها رو می کنند، اینا اهمیت استراتژیک این قضیه رو ناراحتن از این که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. اینا هم که در خارج هستن دلشون می خواست که کار به جنگ بکشه تا پشت تانک ها و توپ های امریکا وارد ایران بشن، احمد چلبی های ایرانی. 4 اینا رو من می خواستم که از نظر درونی چی داره میگذره. حالا این سیاست خارجیه، ببینیم از نظر سیاست داخلی چی. سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک به همراه بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات در نامه‌ای سرگشاده به کارگران، مستمری بگیران تأمین اجتماعی، سندیکاهای کارگری و رئیس جمهور ضمن اعتراض به غارتگری در سازمان تأمین اجتماعی، از ایشان باید برن و ببینن که مرتضوی اینا چه دزدی های عظیمی. این سیاست خارجی آقای احمدی نژاد بوده. حالا ببینید چه اختلاس هایی، چه دزدی هایی، میلیارد میلیارد. زمین اعتراض به غارتگری در سازمان تامین اجتماعی، از رئیس جمهور خواستن که پرونده غارت اموال سازمان تامین اجتماعی پیگیر باشن و نتیجه را به کارگران ایران گزارش بدن. کارگران در نامه‌شون به رئیس جمهور گفتن چگونه است که کارگران ساختمانی را بیمه نمی کنن و از بازنشستگان با سابقه 10 فرانشیز 30%، این لغت فرانشیز حالا در ایران چیز شده، اینجا بهش میگن کوپی، یعنی شما بیمه داری میری مطب به دکتر 30% هم ازت میگیرم. در اینجا مثلا حالا 10 بوده یه زمانی، الان به 20 رسوندن. از ارباب اینا دنبال روی میکنن دیگه. شما بیمه داری ولی میری مثلا به دکتر کوپی ازت میگیره، یعنی در ایران بهش میگن فرانشیز، یعنی یه مقداری هم از تو به اصطلاح پول میگیرن، در درمانگاه های تامین اجتماعی میگیرن، در صورتی که آقایان یعنی مسئولین سازمان و رئیسش مرتضوی که فقط در مرداد شهریور امسال 850 میلیون تومان پاداش برای خودش نوشته. و یا از 208 کارخانه سازمان تامین اجتماعی مثل اینجا ارشد که سوشال سکیوریتی تریلیون ها دلار پول مردمان که اینا پرداخت کردن. و اون وقت مثلا خود دولت امریکا الان برای کسری بودجهش ازش استفاده میکنه، دائم میخوان به اصطلاح بگیرنش از دست مردم. در ایران هم همین کار کردن، از 208 کارخونه داشته سازمان تامینه که از حق بیمه خیلی عظیم کارگران تامین شده بدون دریافت دیناری، 138 از این کارخانه ها به بابک زنجانی واگذارده یا فروختن به ثمن بخش. ما کارگران از ریاست محترم جمهور میخواهیم نظر به وسعت تخلفات انجام شده در سازمان که داریش از حق بیمه خیلی عظیم کارگرانه که طی سالها گردآوری شده و برای تامین حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و خانواده های 20 درصدی که از تامین اجتماعی حقوق میگیرند به این دخل تصرف بدون اطلاع و رضایت 30 میلیون خانواده هایی که تامین اجتماعی میگیرند صورت گرفته، به این خود تبدیل به یک پرونده ملی شده. الان نتیجه این پرونده هر چه باشد کمتر از مذاکرات هسته‌ای و با مساوی یا مسائل مهم دیگر نیست، اینقدر اهمیت پیدا کرده و میتواند اثر اعتماد یا بی‌اعتمادی شما رئیس جمهور را داشته باشد. من باید بگذرم بر این که بازم نمیرسم و میخوام راجع به مسئله یه مقدار دیگه از این نامه عزیز رو میخونم. به گزارش سازمان‌های اتحادیه آزاد کارگران، هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی کارگران با اشاره به بی‌توجهی های وزارت کار و خواستهایشان و گسیل پلیس امنیتی بر علیه کارگران، حالا عزیزان دقت بکنند که بعضی از وزرای آقای روحانی چه کار دارن میکنن با کارگران. در تجمع روز 3 آذر ماه در محل وزارت کار نسبت به هر گونه تلاش برای دور زدن ماده 41 قانون کار که میگه مزد کارگران همراه با تورم باید بالا بره، آقای ربیعی میخواد بزنه زیرش، هشدار داده و نمیشتن کارگران. در واقع هر چمت که جناب وزیر باید بدانن گوش ما کارگران از این دست حرفها پر است، معنای عملی اظهارات شما چیزی جز منجمد کردن حد اقل مزد و تداوم فقر و فلاکت میلیون ها کارگر نیست. حالا ببینید بعدش چی میگن کارگران. کاهش تورم نه وظیفه شماست و نه در حیطه مسئولیت وزارت کار. شما ببینید بعضی از این وزرا که در امریکا تحصیل کردن چی بهشون درس میدن؟ بهشون درس میدن که بالا بردن مزد کارگرا تورم ایجاد میکنه. این یک دروغ کثیف و پلیده که در حقیقت اقتصاد دونای اینجا به دانشجوها درس میدن. منشأ تورم در جای دیگه است. کارگران موقعی که تورم به طور وحشتناکی میره بالا میان تو خیابون و مبارزه میکنن برای اینکه مزدشون رو ببرن به سطح، هیچ وقت نمیتونه به سطح تورم برسه. مزد کارگر ایجاد تورم میکنه یا انحصارات تورم ایجاد میکنن و کارگر باید دنبالش بدون. این چیزاییه که این وزرای امریکا تحصیل کرده بهشون درس میدن تو دانشگاه های امریکا که آره اگه مزد کارگر رو ببرید بالا تورم ایجاد میکنه. دروغ کثیف از نظر اقتصادی به کلی این رده. اگه صحبت حالا اگر فرصت شد راجبه مکانیزم تورم، اصولا علت تورم چیه؟ انحصارات در درجه اول تورم رو به وجود میارن، چاپ اسکناس و غیره و غیره. کاهش تورم نه وظیفه شماست و نه در حیطه مسئولیت وزارت کار که بهشون گفته ما حقوقتون رو نباید ببریم بالا برای اینکه این تورم ایجاد میکنه. بنابراین بهتر است جناب عالی با اجرا گذاشتن ماده 41 قانون کار جبران خسارات ناشی از عدم اجرای کامل این ماده قانونی در طول سانیان دراز به وظیفه قانونی خود عمل نمایی. در غیر این صورت پیشاپیش مخالفت قاطعانه خود را با هر توجیهی برای دور زدن این ماده قانونی اعلام می‌داریم و تبعات ناشی از اعمال هر گونه بی‌قانونی در تعیین حداقل دستمزد را مستقیما متوجه جناب عالی به عنوان رئیس شورای عالی کار و جناب رئیس جمهور می‌دانیم. اینا مبارزاتی که باید ادامه پیدا بکنه. بنابراین از نظر سیاست داخلیشون باید ببینیم از نظر سیاسی در برابر آدمخوارای مستبد نیستن یا نه و چه بر سر کارگرا میخوان بیان. حالا من میرم و یه مقدار میخواستم همینطور که عرض کردم راجب آنچه که در افریقای جنوبی اتفاق افتاد و درساش برای ایران چیه. و من از نیویورک تایمز امروز میخوام برای عزیزان نیویورک تایمز مقاله در 10 دسامبر 2013 در بخش اقتصادیش نوشته که من تقریبا همش رو ترجمه کردم برای عزیزان که دیگه نیویورک تایمز آقای اندرو راس سورکن این مقاله رو نوشته و حالا منابع دیگه رو برای عزیزان معرفی میکنم که برن و ببینن که در افریقای جنوبی چی گذشته و درسش برای کشورهای دیگه چیه از جمله کشور ما. یکی هنگامی که عنوان مقاله هست مندلا چگونه نظر خود را در مورد بازار تغییر و در مورد بازار همینجا من باید اشاره بکنم. بازار یعنی چه؟ موقعی که آقای به اصطلاح خبرنگار اقتصادی نیویورک تایمز میگه بازار ما چند جور داریم؟ فرضاً در همین ایالت کالیفرنیا تا 200 سال پیش در همین منطقه‌ای که سکویا بهش میگن، من قبلاً راجع به این قضیه صحبت کردم، بومیان امریکا بودن که در یه طرف کوه یه عده بودن، اون طرف کوه یه عده دیگه بودن. اینا یه اجناسی داشتن که با دست تولید میکردن و یا ماهی میگرفتن یا میوه میچیدن، اون طرف کوه یه چیزای دیگه، اینا میرفتن با هم دیگه مبادله میکردن، این یه بازار بوده. در قرون وسطا بازار وجود داشته، هر طبق که مردم میومدن جنساشونو میدیدن، مثلا به جاش پول میگرفتن و میرفتن یه چیز دیگه میخریدن. یا در شوشتر خود ما دهقانا از میومدن، اینا دیگه خود من دیدم، ماستش و دوغش و کرش و سبزیش و اینا رو میورد به بازار، پول میگرفت و بعد میرفت یه تیک پارچه و تنباکو و قند و چایی میگرفت. اینا بازار شوشتر. و یا برگردیم به بازار قرن 19 هم در اروپا، قرن 19 هم کارخونه با هم دیگه رقابت می کردن، هر کسی که جنسش رو ارزونتر و بهتر با کیفیت بالاتر اونای دیگر رو شکست می دن. این چیزی بودی که رقابت آزاد برزن مارکس موقعی که در جلد اول کاپیتالش تجربه سرمایه داری چیز می کنه، دست به تجرید می زنه. ابستراکشن بسیار پر اهمیته که رقابت رو مطلق میکنه، که بعدا البته در جلد سوم از این مطلق بودن دست برمیداره، ولی در جلد اول باید دست به این کار بزنه که میگه رقابت مطلق واقعا وجود داره برای فرمول بندی نظام سرمایه‌داری اون زمان و تا حد زیادی وجود داشت. ولی آیا امروز روز همون بازار هست؟ بازار یعنی چه؟ کدوم بازار؟ یعنی میخوان با این لغت‌ها همین نیویورک تایمز بخواد خاک تو چشم باورتاش. این سیستم بازار نیست، سیستم رقابتی نیست. من امروز یادم رفت یه چیزی رو بیارم حالا هفته آینده یا هفته های آینده میارم برای عزیزان. تصویری هست که نشون میده نزدیک به 400 تا از کالاهایی که مردم امریکا میخرن که هر کدوم از اینا یه شرکت بوده که این کالا رو تولید، الان دست 10 تا شرکته. بانک ها که صدها بودن الان 5 تا. این
بازار رقابتی نیست. و تمام اینها زیر نفوذ 15 تا شرکت مادر یا هولدینگ کمپانی هستن که در درجه اول بانک ها هستن. این سیستم بازار نیست، سیستم سرمایه انحصاری مالیه. بنابراین تمام اینایی که صحبت از بازار میکنن خاک تو چشم ما میپاشه. این هم جز چیزایی که در دانشگاه های امریکا به همین آقای ربیعی و امثالهم و امثالهمشون آقای طیب نیا و اینا یاد دادن که آره این هر شبت که سیستم بازار است که در سیستم جهانیه. حالا موقعی که به بخش انحصاری رسیدیم برای عزیزان توضیح خواهم داد که تمرکز و تراکم سرمایه طوری شده که حتی این بازار با دهه 60 که من اینجا بودم تفاوت بنیانی پیدا کرده، حتی با 30 سال پیش یعنی اوائل دوره ریگان تغییر کرده. این یک سیستم سرمایه انحصاری مالیه، فایننس کپیتال اومده الان در حقیقت چیز کرده. حالا من لیست 15 تا بانک رو میارم که تسلط کامل بر تمام اینها داره و در واقع انحصاری که 200 یا 300 تا کل به اصطلاح. بنابراین اصلا عنوان این قضیه که به اصطلاح چیز، ولی میگه که هنگامی که به نلسون ماندلا فکر میکنیم شاید آزادی مردم، آزادی کشور یا آزادی بیان را به یاد می آوریم. اما آنچه در اثر این میراث بزرگ و خارق العاده ماندلا از یاد برده می شود سفر پیچیده او به داووس و رسیدن به نظریه بازار آزاد، بازار آزاد و اقتصاد آزاد و جهانی شدن. حالا ببینید 1992 موقعی که آقای ماندلا میره به داووس، اولا چرا میره به داووس؟ ما دو جور به اصطلاح، یکی World Economic Forum داریم یعنی فروم اقتصادی جهانی داریم، ولی از سال 2000 یک نوع فروم یا مجمع نوع دیگری شروع شده، World Social Forum یعنی مجمع یا فروم اجتماعی جهانی که عزیزان اگر به یاد بیارن در پورتو الگره اولینش در برزیل برگزار شد و هر سال برگزار میشه. دولت ایران، نه دولت هاشمی رفسنجان، نه دولت خاتمی و نه دولت احمدی نژاد، هیچ کدومشون نماینده‌ای به سوشال فورم یعنی فورم اجتماعی نفرستادن، به داووس فرستادن. حالا ببینیم داووس چه بر سر آقای ماندلا آورد. هنگامی که نلسون ماندلا در سال 1990 از زندان آزاد شد، به طرفداران خود در کنگره ملی افریقا اعلام کرد که موافق ملی کردن ثروت‌های اصلی کشور است. همون کاری که ونزوئلا کرد، فساد به کشورهای دیگه امریکای جنوبی کردن. ثروت‌های ملی که متعلق به مردم هستن باید در دست مردم باشن و نه غارتگرای خارجی. او گفت سیاست کنگره ملی افریقا عبارت از ملی کردن معادن، بانک‌ها و صنایع اصلی کشور است و تغییر یا تعدیل در این نظر تصور ناپذیر است. اما دو سال بعد او نظرش را تغییر داد و طرفدار سرمایه‌داری شد و نقشه راه اقتصادی دیگری در این کشور برگزید. داستان تغییر دیدگاه اقتصادی ماندلا حیرت انگیز است. این در ژانویه 1992 در سفرش به داووس سوئیس در مراسم سالانه فروم اقتصادی جهانی اتفاق افتاد. در این گردهمایی پس از گفتگو با چند نفر از سران شرکت کننده او را قانع کردند که چارچوب سرمایه‌داری و جهانی شدن برای گرداندن اقتصاد افریقای جنوبی را بپذیرند. آقای ماندلا بعداً به انتونی سامسون، دوست و زندگی نامش میگوید انتونی سامسون چندین کتاب نوشته از جمله راجع به مثلا کارتل نفت و اینا، از اون خبرنگارای درجه یک کتابی نوشته زیر عنوان مندلا. به انتونی سامسون میگه آنها طرز تفکر من رو به کلی عوض کردن. بعدش ادامه میده از داووس برگشتم و به همکارانم یعنی در کنگره ملی افریقا گفتم یاران ما باید راه خود را انتخاب کنیم، یا باید راه ملی کردن را برگزینیم که در آن صورت هیچ سرمایه گذاری نصیب ما نمی شود، و یا راه خود را عوض کنیم تا سرمایه گذاری نصیب ما شود و راه دوم را انتخاب کردن. در داخل کشور این تغییر جهت مندلا با بدبینی و شک و تردید روبرو بود و گفته می شد که آیا او زیر فشار غرب وادار به تغییر عقیده و باز کردن کشور به روی سرمایه خارجی شده است. حالا عزیزان از اینجا به بعدش دقت بکنن. آقای تیتو امبوونی رئیس سابق بانک مرکزی افریقای جنوبی که در داووس همراه او بود میگوید ببینید مندلا با کی رفته به داووس؟ اولا چرا باید بره داووس؟ آیا جای مندلا رفتن به داووس که در واقع مرکز اونهایی که کشورهای دیگر رو به خاک سیاه نشوندن، کشورهای جهان سوم رو؟ آقای تیتو امبوونی میگوید خیر، تغییر عقیده او اصالت داشت، زیر فشار نبوده. او میگوید سخنرانی که برای ارائه به جمع داووس تهیه کرده بودیم صحبت از ملی کردن ثروت‌های اصلی کشور می‌کرد. اما بعد از مذاکرات مفصل، با کی مذاکرات مفصل، تصمیم گرفتیم که این سخنرانی مناسب شنوندگان اونجا نیست، معلومه. بنابراین من یک سخنرانی کوتاه با این مضمون تهیه کردم. این کسی که رئیس بانک مرکزی بوده با آقای مندلا رفته به داووس و بعد نظر مندلا رو عوض میکنه. در این سخنرانی پیغام این بود: دوستان ببینید اینا چه موجودات پلید و در این حال ببینید چقدر ظریف عمل میکنه. پیغام این بود که کنگره ملی افریقا تصمیم دارد عدالت اجتماعی برای اکثریت مردم سیاه پوست آنجا برقرار کنن. عدالت اجتماعی میخواد برقرار بکنن، مثل خدمات پزشکی، آموزش مناسب، وسایل نقلیه جمعی مناسب، دسترسی به آب سالم، بهداشت و دسترسی به آنچه که من وسایل تولید نامیدم. وسایل تولید means of production، این یه اصطلاحیه که خب اونایی که اقتصاد مارکس رو چیز میکنن ازش اسم میبرن وسائل تولید. حالا ببینید وسائل تولید میخواد، میگه وسائل تولید میخواییم به دست سیاه بدیم و دسترسی به اونچه که من وسائل تولید نامیدم، یعنی ایجاد یک بورژوازی سیاه پوست. هفته گذشته من پاسیان عرض کردم که در واقع جناح راست کنگره ملی افریقا تسلیم کامل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شد و یه سهمی سفید پوستا یه سهمی بهشون دادن و پشت کردن به اکثریت عظیم مردم افریقای جنوبی، سازش کردن، تسلیم شدن. همین بنابراین هیچ تسلیم شدنی در کار نبوده است. میگه ما تسلیم نشدیم. از آن پس سرمایه های خارجی راهی افریقای جنوبی شد. بانک بارکلی، بزرگترین بانک مصرف کنندگان یعنی بانک اپسا رو تصاحب کرد. حالا سرمایه های خارجی وارد شد. بانک بارکلی، من اون لیست 15 بانک اصلی رو که واقعا بر 2/3 کل ثروت های جهان سلطه دارن، در رأسشون بانک بارکلی انگلیسیه ولی از بزرگترین بانک های جهانیه. پس این اومد بزرگترین بانک مصرف کنندگان رو سرمایه خارجی وارد شدن دیگه. ایسکور که بزرگترین شرکت فولادسازی بود به شرکت لکشن میتال، این یه شرکت هندیه، صاحبان کارخانه میتال که فکر میکنم صاحبش هم خانواده از اون میلیاردرهای هندیه که واقعا به اصطلاح دست در دست میلیاردرهای دیگه است. پس بزرگترین شرکت فولاد رو هم ایشون خریدن. بانک صنعتی تجارتی چین شریک بانک استاندارد یعنی بزرگترین بانک خدمات مالی افریقای جنوبی شد. چین هم اومد وارد شد. و سوپرمارکت زنجیره‌ای مس مارت توسط والمارت خریده شد. والمارت عزیزان میدونن بزرگترین فروشگاه در سطح جهانی با 1.2 میلیون کارگر که یکی از دلایل اصلی دشمن قسم خورده کارگرای امریکاست و در پایین ترین سطح مزدار نگه میدن، اون اومد بزرگترین به حساب فروشگاه زنجیره‌ای رو. عزیزان باید بدونن که موقعی که والمارت وارد یک کشور میشه مثلا مکزیک یا جاهای دیگه، ده ها و صد ها هزار کسب و کار کوچک، سقط فروشی ها رو، فروشگاه های محلی رو نابود میکنه. ورودش همینجوری نیست، جنس ارزان میفروشه با کار بردگی، ولی تمام کسب و کارهای اون کشور رو از پا در میاره. کسب و کارهای کوچک رو، بقالا رو، سقط فروشی ها رو، بزازا رو، میوه فروش ها رو، انواع و اقسام، برای اینکه همه چی میفروشه از پا در میاد. نوشتر زارفروهاش ها رو بما 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 مراتب عمیق‌تر و وسیع‌تر از زمانی است که او رئیس جمهور شد. اینا رو داره نیویورک تایمز میگه. هفته گذشته من راجع به این قضیه صحبت کردم. کمیسیون ملی برنامه ریزی افریقای جنوبی در 1995 اعلام کرد مردمی که زیر خط فقر زندگی میکنن، یعنی با درآمد کمتر از 2 دلار در روز، 53% بوده سال بعد از اینکه رئیس جمهور میشه مندلا، این رقم اکنون به 58% رسیده. عزیزان دقت بکنن که داره میگه خط فقر 2 دلار در روزه، یعنی اونایی که 3 دلار در روز در میارن یا 4 دلار در روز در میارن یا 5 دلار در روز در، اینا زیر خط فقر نیستن. با 5 دلار در روز در افریقای جنوبی چیزی نمیشه خرید، کجا برسه به 2 دلار؟ الان 58%. این دستاورد سیاست جمهوری و به اصطلاح مندلا و جناح راست ANC. میزان رسمی بیکاری نزدیک 25%، اما در واقع بسیار بالاتر از این رقمه. طبق برآورد خبرگزاری بلومبرگ، درآمد متوسط خانواده‌های سفیدپوست 6 برابر خانواده‌های سیاه‌پوست، 6 برابر، 600% بیشتره. و میزان بیکاری در میان جوانان سیاه‌پوست 50%. سفیدپوستان که 10 تا 15% جمعیتن، 75% از مدیریت شرکت ها رو دارن. در واقع کاری که کرد، در واقع کنگره ملی افریقا و در رأسش مندلا، خودش این داستانی داره که چطور رژیم اپارتید رو درسته به طور فرمال یعنی رسمی به طور رسمی و سطحی از بین برده، ولی آیا واقعا نجات پرستی از بین رفته؟ رژیم سفیدپوست رو تحکیم کرد در اینکه پایهاش متزلزل شده بود و داشتن مردم افریقا به پا میخواستن و اینا احساس خطر کردن. از دهه 1980 مذاکرات سفیدپوستا در قصر اوپنهایمر آغاز شده و بعضی از رؤسا و جناح راست و خودفروخته کنگره ملی افریقا رو در اون مذاکرات دهه 1980 خند. بعد اون وقت در اواخر دهه 1980 مندلا رو از اون رابین آیلند برداشتن بردن در جاهای دیگه در و بعدش زندگی بسیار مرفهی براش درست کردن در یه زندان دیگه و وارد مذاکره باش شدن و تسلیمش کردن در واقع. بعدش آزادش کردن. در واقع تمام اینها باعث تحکیمه در اینکه متزلزل شده بود رژیم تبعیض نژادی در افریقای جنوبی و در حقیقت تحریم اقتصادی که ازش شده بود و بسیاری چیزهای دیگه فشاری که روش اومده بود قابل زمان نبود و مردم افریقا داشتن به پا میخواستن. کاری که مندلا کرد این جنبش رو داغونش کرد. هرچند که اروین جیم دبیر کل اتحادیه کارگران فلسکار میگوید جنگ میان کار و سرمایه هنوز ادامه دارد. این سخنان رو البته در بنگاه سخن پراکنی افریقای جنوبی میگه هیچ چیز تغییر نکرده. در دوران انقلاب کارگران برای مزد حق حیات فقط مبارزه میکردن، اما شکاف طبقاتی و مزدهای پایین زمان آپارتاید ادامه داره. مزد متوسط کارکنان و کارگران سفیدپوست 19 هزار رند پول افریقای جنوبیه، یعنی 1900 دلار در ماه. مزد کارگران سیاه‌پوست 2500 یعنی 250 دلار. 1900 دلار سفیدپوستان، 250 دلار سیاه‌پوستان، یعنی 1/8. این دستاورد آقایانه. با این مزد چه می‌شود خرید؟ نه مسکن مناسب، نه غذای مناسب و غیره. بعد خود خبرنگار نیویورک تایمز ببینید چی میگه. میگه آقای ماندلا ممکن است سیستم تبعیض نژادی را پایان داده باشد، اما رؤیای او در ایجاد کشوری آزاد و دموکراتیک درس‌های عظیمی تو این قضایا هست که شعار دادن آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی اینا در حرف یا در عمل. در ایجاد کشوری آزاد و دموکراتیک که همه با هم با هماهنگی و فرصت‌های برابر زندگی بکنند اعلام کرده بوده، فقط به صورت یک رؤیا باقی مانده. رؤیایی که قرار است بازار آزاد و سیستم سرمایه‌داری آن را برآورده کند. این رو برای عزیزان بدای آوردم که ما در بین اصلاح طلبا و حتی در دولت آقای روحانی چنین گرایشاتی وجود داره. سیاست خارجیشون رو من راجبش صحبت کردم که باید واقعا ازش حمایت کرد، ولی ببینیم که بر سر 30 میلیون کارگر ایرانی و خانوادهشون چه خواهند آورد. و مسئله فقط این 30 میلیون نیست، بقیه هم دانشجوها، کسبه، اگر فرضاً مکدونالد کافیه فقط وارد ایران بشه، خوبه چند هزار رستوران های که معمولا رستوران ها توسط خانوادگیه که باز میکنن. ما که رستوران های زنجیره‌ای به اون صورت نداریم، فقط اگر مکدونالد وارد ایران بشه. حالا بگذاریم اگر والمارت وارد بشه، ورود سرمایه خارجی یعنی این. در حال حالا من موقعی که رسیدیم به مرحله انحصاری و فایننس کپیتال در واقع به قول معروف یه زمانی در دهه 60 پال سویزی صحبت از موناپولی کپیتال که ما میدونیم کتابش کتاب معروف و کلاسیکش که با پل باران نوشته موناپولی کپیتال هستش، ولی الان به قول جان بلامی فاستر ما دوران انحصاری مالی هستیم، یعنی موناپولی فایننس کپیتال، که این واقعا اقتصاد بازار نیست، بازار آزاد نیست، سرمایه داری یعنی من لیبرال دموکراسی نیست. در دوران سلطه به اصطلاح سرمایه های مالی حتی کشورهای پیشرفته سرمایه داری به طرف فاشیسم میرن که ما الان داریم به رأی العین در امریکا میبینیمش. اینا همه درس برای کشورمون داره و اینا درس برای آقای روحانی و کابینش داره. یعنی ما جنبه های مختلف رو باید از همین حالا ببینیم که آقای روحانی از نظر اقتصادی چه کار میخواد بکنه. 20 دقیقه بیشتر به وقت باقی نمونده. هر شبت که من عوض میخوام گاهی خواد حساب بحث رو میکشونه و در نتیجه من نمیرسم که مثلا راجع به سوریه بازم فرصت نمی کنم. فقط لازمه اون چیزی که ارتش آزاد سوریه بوده از هم عملا متلاشی شده و الان فقط همون سلفی های آدم خواه در حقیقت الان قدرتمند شدن به کمک عربستان در درجه اول و یه مقدارم قطر و امارات. ولی حالا باید دید که و مشغول جنایت و سربریدن و به اصطلاح هر چه دزدیدن افراد و باج گرفتن و امثال هم هستن که حتی به جایی رسیده که امریکا دیگه حتی برای یه چیز هم حالا میگن که به اصطلاح کمک های ارتباط که چیزشون رو هم قطع کردن به همین ارتش آزاد سوریه و شورای ائتلافیشون قطع کردن. ولی باید دید این به کجا میرسه و در این کنفرانسی که میخواد 22 ژانویه تشکیل بشه اون اسلامی ها و اسلام اون سلفی ها که شرکت نخواهند کرد. ممکنه آقای سلیم ادریس که در حقیقت رهبر ارتش آزاد سوریه است بیاد و شرکت بکنه زیر فشار امریکا، ولی باید نتایج. ولی به طور کلی الان مشخص شده در سوریه که اینهایی که علیه دولت می جنگن اولا همشون تقریبا خارجی هن. سوریایی خیلی در بینشون کمه. اونایی که تو ارتش آزاد سوریه بودن و از ارتش سوریه جدا شده بودن رفته بودن اونا همشون یا تسلیم شدن یا اسلحه رو کنار گذاشتن که تو این اخبار من داشتم که فرصت ندارم برای عزیزان بخونم و بقیه مش سلفیه که میخوان شریعه رو پیاده بکنن در اونجا مونده. حالا باید دید که چه خواهد شد. ولی من به هر حال باید این بخش آخر برنامه رو که راجع به ویژگی های نظام سرمایه‌داری باید اینو ادامه داد به نظر من. میخوام یادآوری بکنم که اصلا این بحث چرا شروع شد. در حدود 4 ماه اینو به مناسبت این که شیوه تحلیل ما چگونه باید باشه. خود شیوه تحلیل که من عرض کردم چند شیوه تحلیل هست. یکی اونایی که میگن کار انگلیسی هست. موقعی که شما بگید کار و مسئله توته هست دیگه زیر همه چیز زیر سر انگلیسی هست. این یه. یکی دیگه از ماست که بر ماست. اونم یکی دیگه عبارت از اینه که از امریکا یا انگلیس فقط شیطان سازی بکنیم. یکی دیگه هم از جمهوری اسلامی فقط شیطان سازی بکنیم. همه اینا در حالی که باید ما تحلیل دقیق و علمی داشته باشیم. یعنی باید ببینیم جنبه های غیر اساسی یا غیر عمده چیه و جنبه های عمده چیه، هم سیستم جهانی رو ببینیم و هم شرایط داخلی رو ببینیم. به همین مناسبت من راجع به سیستم جهانی رو در برابر اونهایی که صحبت از ماست که بر ماست می کنن و من شروع کردم از دوره مرکانتیلیسم و اینجا در دوره مرکانتیلیسم گفتم که چه ضربات دهشتناکی واقعا چند کشور اروپایی به کشورهای دیگه در امریکای لاتین، در آسیا و افریقا وارد کردن، چطور تمام این کشورها رو از طریق وحشیانه ترین به وحشیانه ترین شکل ممکن غارت کردن و بردن، انباشت اولیه سرمایه در اونجا صورت گرفت. در این حال اکثریت عظیمی از خرد تولید کنندگان رو انگلیس رو مثال زدن، خانه به دوش کردن و که طبقه کارگر انگلیس رو در حقیقت اونها درست کردن و انباشت اولیه سرمایه صورت گرفت و دوره مرکانتیلیسم. بعدش ما بعد از دوره مرکانتیلیسم وارد دوره انقلاب صنعتی شدیم که من برای مقدمه در چند جلسه راجع به کار صحبت کردم، چند جلسه هم راجع به تولید، که اینا مسائل بسیار پر اهمیتیه و ما باید الفباها رو واقعا یاد بگیریم تا اینا نتونن خاک تو چشمون بپاشن. و الان هنوز در دوره رقابتی هستیم تا بعد برسیم به اواخر قرن 19 که وارد دوره انحصار و امپریالیسم میشیم و بعدش هم میخواهیم رسید به دوره بعد از ریگان و گلوبالایزیشن که در واقع فایننس کپیتال میاد و واقعا مسلط میشه. اینا مراحل مختلفیه که باید اینا را از هم تشخیص بدیم. ولی همینطور که عرض کردم پیشنهاد من به عزیزان، البته یکی که من خب کتابای تا الان متعددی رو امیدوارم عزیزان یادداشت کرده باشن، در دنباله همه اینا به نظر من باید اون وقت ببینیم راه حل چیه، چیکار باید بکنیم. من کوششم این خواهد بود که در خلاف اون چیزی که مارگارت تاچر میگه که there is no alternative، there is alternative، باید ما آلترناتیو داشته باشیم. من چندین کتاب به عزیزان پیشنهاد کردم ولی امید من اینه که در موقعی که به اواخر میرسیم یه مقدار اثر راه حل ها رو هم مطرح بکنم. این جلسه رو نه تا مفهوم رو، مفاهیم رو و مفاهیم اولیه رو ما باید یاد بگیریم. دلم میخواد یه چیز نرخ سود، عرض که rate of profit، عزیزان دقت بکنن که S surplus value هستش، یعنی ارزش اضافی، تقسیم بر سرمایه ثابت constant capital C به علاوه variable capital V. پس نرخ سود با خود سود فرق میکنه، ما باید اینو بدونیم. سود اون چیزیه که بعد از این که در حقیقت همه مخارج یعنی هزینه تولید برداشته شد، آنچه که باقی میمونه سود خالصه. این فرق میکنه با نرخ سود. سود خالص یه چیزه، نرخ سود سرمایه دار این نیست که فکر کنه که سودش چقدره. ممکنه یه نفر یه میلیارد سرمایه گذاری بکنه، یه میلیون دلار سود داشته باشه، تخموندهشون توی سود خالص، ولی یه نفر ممکنه نصف اون سرمایه گذاری بکنه بازم یه میلیون دلار درآمد داشته باشه. این نرخ سودش دو برابره. بنابراین نرخ سود یه مفهومیه کاملا جدا از سود که ما فرمولش رو باید بدونیم. برای سرمایه دار نرخ سود بسیار مهمتر از خود سوده. براش این مهمه که چقدر سرمایه گذاری کرده که در ازایش اینقدر سود برده. مسئله سود مطلق نیست، بلکه به طور نسبی باید بدونه که. پس این یه مفهوم نرخ سود. نرخ ارزش اضافی عوض این یه چیز دیگه است که این واقعا برای سرمایه‌دار نرخ سود مهمه، برای کارگر نرخ ارزش اضافه مهمه، برای این که میخواد ببینه اینقدر که بهش مزد دادم چقدر ازش کار کشیدم. این S که sunk cost value هستش تقسیم بر مزدیه که گرفته، V تقسیم بر V. پس این نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار بهش میگم. این مفاهیم اولیه رو به نظر من باید ما دریابیم. تو دانشگاه های امریکا کسی که از این چیزا صحبت بکنه مفسد و فی‌الارض خواهد بود. بنابراین یا آقای ربیعی و نهاوندیان و امثال هم که اینجا درس خوندن این مفاهیم براشون مفسد و فی‌الارضه. ولی ما باید یاد بگیریم اینا رو، باید بدونیم. ولی یه مفهوم دیگه ای هست که اونم اهمیت داره از جمله برای بخشی از چپ که اعتقاد به این داره که علت بحران گرایش نزولی نرخ سوده و اونم ترکیب ارگانیک سرمایه که C یعنی constant capital تقسیم بر سرمایه ثابت به علاوه سرمایه متغیر. سرمایه متغیر بعضیان عرض کردن مجموعه مزد و مزایای کارگره. این مفاهیم اولیه رو باید ما بدونیم، یاد بگیریم. نه تنها در دانشگاه های امریکا اینا درس داده نمیشه، بلکه در دانشگاه های ایران که در حقیقت زائده ای از دانشگاه های امریکاست فکر نمی کنم درس داده بشه و تمام جاهای به طور کلی در جهان سرمایه داری اینا درس داده نمیشه. در حالی که مفاهیم بسیار بسیار پر اهمیتیه که بعدش ما رو این توان رو در ما به وجود میاره که بتونیم تحلیل علمی از اوضاع بدیم و آقای ربیعی کارگرها هوشیارتر از اونن که اینا بتونن فریبشون بدن. مثلا به آقای ربیعی میگن این کار تو نیست که جلوگیری از ارتباطه از تورم بکنی، تورم کسی دیگه باید کنترل بکنه نه تو با پایین آوردن مزد و مزایای کارگرا. اونا بدون اینکه تئوری رو خونده باشن به اصطلاح اون غریزه به اصطلاح چیزشون نشون میده، برای اینکه با زندگیشون با مرگ و زندگیشون این رابطه پیدا میکنه. ولی من میخواستم حالا یکی دو تا مفهوم دیگه هستش که باز باید برای تحلیل نظام سرمایه‌داری ما دریابیم. به طور کلی نظام سرمایه‌داری دو تا دپارتمان داره یا دو تا حوزه یا قلمرو داره. یکی تولید وسائل تولیده که ما بهشون میگیم صنایع مادر. صنایع مادر بسیار پر اهمیته. انقلاب صنعتی با صنایع مادر آغاز میشه که فرزند در اصلا از اولش فوق‌العاده قدرتمند بوده و اونم ساختن ماشین تولز یعنی ابزار کارخانه‌ای و ابزار تولید. در این زمینه آلمان‌ها عجیب به اصطلاح چیز بودن، البته در امریکا هم همینطور. صنایع یعنی که خودشون کارخانه می‌سازن. فرضاً رضا شاه یه کارخانه قند در شازند اومد گذاشت. خب این کارخانه قند که ساخته؟ کشور باید خودش کارخانه قند بسازه. یا به همین ترتیب در شوشتر یه کارخانه پنبه پاک‌کنی آورده بود، یا یه کارخانه در اصفهان کارخانه های پارچه بافی آورده بود که خیلی هم خوب. کلی طبقه کارگر در اصفهان، شما مثلا 60-70 سال پیش که می رفتید سوت کارخانه جات نساجی در اصفهان که زده می شد تمام خیابان های اصفهان پر از دوچرخه بود که کارگر از سر کار برمی گشتن. من سال 1327 اونجا هنوز بود بقایاش، تمام از بین رفت. هم در شوستر پمپ پاک کنیش، هم من نمیدونم حالا چه بر سر کارخونه قند شازن. اینو یک کشوری سرمایه داری نمی کنه. تو باید کارخونه پمپ پاک کنی بتونی درست بکنی، تولید بکنی خوده. صنایع صنعتی کننده، این دپارتمان یکه. دپارتمان دو عبارت از اونه که کالاهای مصرفی تولید میکنه. حالا با این مقدمه من میخواستم عرض بکنم که در چون وقت نیست، بنابراین من میخواستم از یه جزوه ای که من نوشتم چه خواهد شد، میخواستم آغاز بکنم که به طور کلی در قرن 19، از اواخر قرن 18 تا اواخر قرن 19 که دوره رقابتی سرمایه داری بوده، چرا بحرانها اونطور شدید و عمیق نبوده و به همین دلیل هرچه مارکس و انگلس تقلا و زور زدن که انقلاب سوسیالیستی بشه چرا نشد، دلیلش چی بوده و چرا تمام اصلا رکودهای دوره‌ای یا سیکلیک که به وجود همش یکی دو سال یا کمتر طول میکشید دوباره از بین میرن، یعنی یه بحران عظیمی نداشته. این میاد تا 1973 که یک بحران عظیم صورت میگیره، یعنی در واقع بین اواخر قرن 18 تا اواخر قرن 19 دوره رقابتیه. باید ببینیم چرا، علتش خیلی آشکاره، چون اینو من سریعا چیز بکنم در این 4-5 دقیقه که باقی مونده، که نمونهش الان ما در چین میبینیم. این دوتا دپارتمان در حقیقت در فرزن در انگلیس قرن 19 هنوز دپارتمان یک که تولید کننده وسائل تولید باشه، که فقط کارخانجات نیست، باید جاده کشیده بشه، باید راه آهن کشیده بشه، باید پل زده بشه، باید کانال آب زده بشه، باید معادن حفر بشن برن زیر برای اینکه به معادن دست پیدا بکنن. اینا تمام کارهای زیر ساختی و زیر بناییه، اینا بخشی از تولید وسائل تولیده. بعدن خطوط الکتریسیته یا شبکه الکتریک، شبکه تلگراف، اینا همه زیر ساختیه و جزء دپارتمان یکه. علت این که در قرن 19 شما حالا غیر از عوامل دیگه که کشورهای دیگه رو غارت می‌کردند و غیره و غیره، ولی در خود اروپا علتش این بود که دپارتمان یک اینقدر توش سرمایه گذاری هنوز میبایست میشد که لزومی نداشت که اقتصاد به بخش مصرفی تکیه داشته باشه و قدرت خرید مردم، قدرت خرید مردم بنابراین در اون زمان زیاد اهمیتی نداشت، یعنی بخش دوم یا دپارتمان دو، چون بخش یک مقدار عظیمی از سرمایه ها رو به خودش جذب می‌کرد. همون چیزی که 100 سال یا 150 سال بعد در چین الان داره اتفاق می‌افته. در مثال بزنم برای عزیزان، در چین در حال حاضر دپارتمان یک یعنی در حقیقت تولید وسائل تولید در چین 70% مستحام بیشتر، کم کم و کم کم اینا بالاخره تا میکشه. علت این، حالا علت این که از بحران در قرن 19 جلوگیری شد دپارتمان یک بوده، یعنی سرمایه گذاری در چیزهای زیر ساختی. بعد از کشف دیگ بخار یا ماشین بخار، در واقع ماشین بخار، تمام اینها خود تاریخ سرمایه‌داری در انگلیس نشون میده که فرضاً خود راه آهن میلیاردها دلار اون زمان در کشیدن راه آهن صرف میشده و بیشتر به اصطلاح چیزهایی که ثروت‌هایی که ایجاد میشده در کشیدن راه آهن بوده، در خلاف الان که همش سفته بازیه توی وال استریت. اون زمان کارهای زیرساختی و واقعی بوده. در دهه 60 که من اینجا بودم میلیون ها کیلومتر جاده کشیده شد، دوران عرصبت که دقیقه سر راه اینها گس استیشن به قول معروف، پمپ بنزین و مسافرخونه و هتل و موتل و امثال اینا همه در واقع اقتصاد رو نگه میداره. اینا بالاخره تحت میکشه. حالا من از هفته آینده عرصبت که ادامه میدم دوره ارتباطی چیز رو، دوره رقابتی یعنی قرن 19 رو تا برسیم به اواخر قرن 19. فرزاد جان خیلی ممنون. ارتباطی عزیزان میدونن که این برنامه نهای شب تکرار میشه و بعدش به سایت خودم mohit.gulshan.com و بعدش مردم تیوی، ارتباطی دانشجو تیوی و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی خواهد رفت. هر شبت که تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.